شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب چگونه آسان و تاثیرگذار سخنرانی کنیم از دیل کارنگی، ترجمه سید حسن حسینی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 8، مشارکت شنوندگان در سخنرانی. قدردانی و درک صادقانه از آنها داشته باشید. حضار از افراد واحد تشکیل شدن و مانند افراد واحد واکنش نشون میدن. اگر از اونها مستقیما انتقاد بشه میرنجند. پس بابت کاری که انجام دادند و شایسته تقدیر هستند قدردانی کنید و گذرنامه ورود به قلب اونها رو به دست بیارید. چنین کاری معمولا نیاز به تحقیق داره. عبارت‌های اغراق آمیز و تملق آمیزی نظیر شما باهوش‌ترین حضاری هستید که تا کنون مورد خطاب قرار دادم بیشتر شنوندگان رو به عنوان چاپلوسی پوچ و بی اساس اون رو تلقی می کنند که مایه رنجش اونها میشه. سخنران بزرگ چانسی ام دپیو می گوید مطلبی در مورد خودشون به اونها بگید که فکر نمی کردند شما آن را می دانستید. سعی کنید 100% خلوص داشته باشید. جمله‌ای که از سر اخلاص نباشد ممکن است فرد رو تحت تأثیر قرار بده، اما هرگز بر جمع تأثیر نمیذاره. این حضار که از هوش سرشاری بهره‌مندند، این جمعیت استثنایی که مظهر جمال و فتوت در نیوجرسی هستند، خوشحالم که اینجا هستم چون تک تک شما رو دوست دارم. نه نه نه، اگر نمیتونید صادقانه قدردانی کنید اصلا این کار رو نکنید. خودتان را به شنوندگان نزدیک کنید. در اولین فرصت و ترجیحاً در اولین کلماتی که ادا میکنید روابط مستقیمی بین خودتون و گروهی که خطاب قرار داده اید برقرار کنید. اگر به شما احترام گذاشته شده و سخنرانی افتخاری مراسمی هستید این موضوع رو بگید. وقتی هارولد مکمیلان در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه دیپاو در گرین کاستل ایندیانا صحبت میکرد، در اولین جملهش مسیر برقراری ارتباط رو گشود. از شما بابت خوش آمدگویی محبت آمیزتون سپاس گذارم. چرا که برای نخست وزیر بریتانیای کبیر موقعیتی ویژه است که در دانشگاه بزرگ شما دعوت شود. اما احساس میکنم مقام کنونی من دلیل اصلی دعوتم به اینجا نبوده است. سپس اظهار کرد مادرش یک آمریکایی متولد ایندیانا و پدرش از اولین فارغ التحصیلان دانشگاه دیپا بوده است. او در ادامه گفت مطمئن باشید از اینکه با این دانشگاه ارتباط دارم به خودم میبالم. شما میتوانید مطمئن باشید که وابستگی مکمیلان به یک دانشگاه آمریکایی و به زندگی سبک آمریکایی که مادر و پدر بزرگش با آن آشنا بودند در یک لحظه بین او با حضار صمیمیت برقرار کرد. شیوه دیگری برای گشودن مسیرهای ارتباطی استفاده از اسم افرادی است که در بین حضار هستند. یک بار در مراسم ضیافتی کنار سخنران اصلی مراسم نشسته بودم. از کنجکاوی او در مورد افراد گوناگون شرکت کننده در ضیافت متعجب شدم. در تمام مدت صرف شام او مدام از مسئول مراسم میپرسید مثلا مردی که لباس آبی رنگ پوشیده و سر آن میز نشسته کیست؟ یا نام آن خانمی که کلاه گلدار سرش گذاشته چیست؟ وقتی او برخاست تا سخنرانیش رو ایراد کنه علت کنجکاوی او یک بار برای من مشخص شد. او با زیرکی خاصی بعضی از اسمایی که یاد گرفته بود رو در لابلای جملاتش آورد و من تونستم شادی رو در چهره آنهایی که اسمشون رو می برد و دوستی صمیمانه‌ای که این تکنیک بین سخنران و حضار برقرار کرده بود رو احساس کنم. دقت کنید، فرانک پیس که به عنوان رئیس شرکت جنرال داینامیکس صحبت می کرد چگونه با نابردن از چند اسم بهره‌مند شد. او در مراسم سالواره‌ای که با موضوع مذهب در زندگی آمریکایی در نیویورک برگزار شده بود چنین سخنرانی کرد. بعد از ظهر امروز از چند جهت برایم لذت بخش و معنی دار بود. در درجه اول من کشیش خودم رورند رابرت اپلیارد رو میبینم که بین حضار نشسته است. او با گفتار، کردار و رهنمودهایش هم برای شخص من و هم برای خانواده و گروه ما الهام بخش بوده است. دوم اینکه نشستن بین لوئیس استراوس و باب استیوز، مردانی که علاقشون به مذهب مزید علاقشون در خدمت به خلق بوده نیز منبع دیگری برای لذت شخصی خواهد بود. یک توصیه: اگر قصد دارید اسمای عجیب و غیر معمول که در زمان آماده سازی سخنرانی اونها را آموخته اید وارد سخنرانی تو کنید، مطمئن شوید آنها را درست بیان می کنید. دلیل استفاده از اون اسمها را به طور کامل برای خودتون تبیین کنید. دقت داشته باشید از اونها به خوبی یاد کنید و هنگام بر زبان آوردن اونها ملایمت داشته باشید. روش دیگر برای تداوم همراهی حضار در اوج حضور قلب و جلب و توجه اونها به کارگیری ضمیر شما به جای آنهاست. با این روش میتوان حضار را در حالت خودآگاهی قرار داد. همونطور که پیش از این هم اشاره کردم، اگر سخنران بخواهد توجه و علاقه شنوندگانش را جلب و حفظ کند، نمیتونه از اون غفلت کنه. این نقل قولها بخش هایی از یک سخنرانی در مورد اسید سولفوریک هستند که یکی از دانشجویان ما در دوره‌ای که در نیویورک برگزار می‌شد ارائه کرد. اسید سولفوریک در زندگی روزانه شما به طرق بیشماری در خدمت شماست. اگر این اسید نبود، اتومبیلتون دیگه حرکت نمی‌کرد و مجبور بودید سوار کالسکه بشید، چون در تصفیه نفت سفید و بنزین اسید سولفوریک به کار رفته است. لامپ های الکتریکی که اداره و منزلتون رو روشن میکنه، به میز شامتون نور میتابونه و هنگام خوابتون مسیرتون تا تخت خواب رو قابل دیدن میکنه، بدون وجود این اسید تولید نخواهند شد. وقتی صبح از خواب بیدار میشوید و شیر آب رو باز میکنید تا دست و صورتتون رو بشویید، شیر آب دستشوییتون از روکشی از جنس نیکل ساخته شده که در تولید آن اسید سولفوریک لازم است. لابکاری وان حمامتون نیز به اسید نیاز داره. صابونی که استعمال می کنید معمولاً چربی و روغنی داره که حضور اسید در تولید اون ضروریه. حولتون قبل از اینکه با صورت شما آشنا بشه با این اسید آشنا شده است. تک تک دانه های بروس موتون در تولید به اسید سولفوریک وابستند. شانه ی سلولوئید موی سر رو نمی توان بدون این اسید تولید کرد. تیغی که با آن صورتتون رو اصلاح می کنید بعد از تولید به اسید سولفوریک آغشته می شه. بر سفره صبحانه که می نشینید، فنجان و نعلبکی که رنگی غیر از سفید ساده باشد بدون اسید سولفوریک ممکن نبوده است. برای تولید پوشش طلا که برای تزیین فلزات به کار می رود و نیز هر نوع دیگری از انواع رنگ های آرایشی، این اسید لازم است. این سخنران با استفاده زیرکانه ضمیر شما و داخل کردن شنوندگان در مطالبش تونست توجه اونها رو پرتوان و پویا با خود همراهش داشته باشه. اما موقعیت‌هایی هم هستن که به کار بردن این ضمیر خطرناک است. در چنین موقعیت‌هایی ضمیر شما نه تنها بین سخنران و حضار پل ارتباطی نمی‌زند که شکاف و فاصله هم ایجاد می‌کند. این وضعیت زمانی روی می دهد که شنوندگان احساس کنند ما از مقام و منصبی بالا به پایین به اونها نگاه می کنیم و آنها را پند و اندرز می دهیم. پس بهتر است در چنین شرایطی به جای شما از ما استفاده کنیم. دکتر دبلیو دبلیو باور، مدیر آموزش های سلامت اتحادیه پزشکی آمریکا، در سخنرانی هاش در رادیو و تلویزیون معمولا این تکنیک را به کار می بست. برای نمونه، او در یکی از صحبتاش چنین میگه: ما همه میخواییم بدونیم چگونه پزشک خوبی رو انتخاب کنیم، درسته؟ اگر قصد داریم بهترین خدمت رسانی رو از پزشکمون داشته باشیم، به نظر شما بهتر نیست یاد بگیریم چگونه بیماران خوبی باشیم؟ شنوندگانتون رو در سخنرانیتون شریک کنید. آیا تا کنون براتون چنین اتفاقی افتاده که بتونید با ایفای اندکی فن نمایش توجه حضار رو به تک تک کلماتی که بیان میکنید جلب کنید؟ هنگامی که یکی از حضار رو انتخاب میکنید تا به کمک او نکته‌ای که گفتید رو به نمایش بذارید یا ایده‌ای که بیان کردید رو به تصویر بکشید، پاداشتان همان افزایش چشمگیر توجه دیگر حضار خواهد بود. کسانی که در جلسه سخنرانی نشستند، اگر همدیگر را مخاطب سخنران بدانند، نه دستیار سخنران، چنان که یکی از حضار را ببینند که توسط سخنران ایفای عملی را عهده‌دار است، به سرعت و به شدت توجه می کنند تا شاهد آن باشند که چه اتفاقی خواهد افتاد. به اعتقاد بسیاری از سخنرانان، اگر بین سخنران و افرادی که برای گوش دادن به سخنرانی جمع شدند دیواری حایل باشد، استفاده از مشارکت حضار آن دیوار رو در هم خواهد شکست. به یاد می آورم که یک بار سخنران می خواست فاصله ای که یک اتومبیل بعد از فشار دادن پدال ترمز طی می کند تا به طور کامل به ایستد رو توضیح بده. او از یکی از شنوندگانش که در ردیف جلو نشسته بود خواست بلند بشه و به او کمک کنه تا نشون بده این فاصله چه نسبتی با میزان سرعت اتومبیل دارد. مرد انتخاب شده انتهای یک نوار استیل رو به دست گرفت و اون رو در امتداد راهروی بین صندلی‌ها تا مسافت 45 فوت عقب برد و با علامتی از طرف سخنران ایستاد. با دیدن این طرز عمل متوجه شدم تمام حضار مجذوب گفته‌های سخنران شدند. یکی از روش‌های مورد علاقه‌ام برای به دست آوردن مشارکت حضار به طور ساده، پرسیدن سوال و گرفتن جواب است. من دوست دارم حضار از جای خود برخیزند، جمله ای رو بعد از من تکرار کنند یا با بالا بردن دستشون جواب سوال من رو بدن. پرسی اچ وایتینگ در کتابش با عنوان چگونه میتوان شوخ طبعی رو وارد گفتار و نوشتار کرد، توصیه های ارزشمندی درباره مشارکت حضار دارد. او میگوید از حضار بخواهید راجع به چیزی رأی بدهند یا از اونها دعوت کنید در حل مشکلی به شما کمک کنند. ذهنتون رو مشغول دیدگاه صحیح و درستی کنید. دیدگاهی که بر اساس آن سخنرانی برخلاف از برخوانی و از آن رو طراحی شده تا واکنش حضار رو به دست بیاره و آنها رو در کاری بزرگ شریک کنه. من این توصیف او از حضار رو میپسندم. شریک در کاری بزرگ. کلیدیست برای درک تمامی آنچه در این فصل گفته شد. اگر مشارکت حضار رو به دست بیارید، حقوق شراکت رو به شنوندگان اعطا کرده اید. خودتان را کم اهمیت جلوه دهید. البته هیچ چیز نمیتواند در ارتباط بین سخنران و حضار جای خلوص رو بگیره. نورمن پیل، کشیش بزرگ، به یکی از دوستان همکارش که در مصمم نگه داشتن شنوندگان در موعظه هایش مشکل داشت، توصیه بسیار ارزشمندی کرد. او از دوستش خواست تا احساسش را نسبت به جماعتی که هر صبح یک شنبه مورد خطاب قرار می دهد، پیش خود زیر سوال ببرد. آیا آنها را دوست دارد؟ آیا می خواهد به آنها کمک کند؟ آیا آنها را پایین رتبه های روشن فکر می داند؟ دکتر پیل گفت هرگز اتفاق نیفتاده بدون احساس محبت و علاقه شدید نسبت به مخاطبانش بالای منبر برود. حضار در برابر سخنرانی که خودشون رو از لحاظ کمال فکری یا منزلت اجتماعی از اونها بالاتر و برتر می داند، به سرعت موضع گیری می کند. در حقیقت یکی از بهترین راه ها برای سخنرانی که می خواهد در نگاه شنوندگانش گرامی باشد، کم بها دادن به خود است. مطمئن ترین روش برای دشمنی با حضار این است که به اونها القا کنید خود رو بالاتر از آنها می دانید. وقتی شما صحبت می کنید، مانند این است که در ویترین نمایش قرار گرفته اید و تمام بند شخصیت شما به نمایش گذاشته شدند. کوچکترین حرکتی که دال بر خود ستایی باشد، مصیبت بار و مهلک خواهد بود. از طرف دیگر، تواضع و فروتنی، اعتماد و اراده والایی رو به فرد الهام می کند. شما می توانید بدون داشتن حالت پوزش خواهی متواضع باشید. تا زمانی که به حضار نشان می دهید که مصمم هستید تمام تلاشتون رو برای اونها بکنید، آنها هم شما رو دوست خواهند داشت و به شما بابت اظهار کردن محدودیت هاتون احترام خواهد گذاشت. پایان اپیزود 8.